أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعوذ بك يا خداوند، به تو پناه میبرم. ان ازل او ازل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزانده شوم. او ازلم او ازلم، از ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علیه، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. سلام عرض کنم خدمت همه بزرگواران، خیلی خوش آمدید به این گفتگوی برای ما شب دوم و برای شما روز دوم ما مبارک رمضان. انشاءالله طاعات قبول باشه، توفیق روزداری و دسترسی به حقایق روزداری داشته باشیم در طول این ماه مبارک. شب گذشته یه مروری کردیم بر روی سوره حمد و مطالبی خدمت دوستان تقدیم شد. حالا من یه بخشی بود که میخواستم ازش عبور کنم، دلم نیومد. با اجازتون یه نکته دیگه توی اون سوره رو از اینجا شروع میکنم و بعد نقطه اتصالش به سوره بقره. با یه سوال گفته رو شروع میکنیم که ما تو آیه 5 و 6 یه کلامی داریم از جانب بنده، همونطور که واضح در سوره حمد و در روایات هم داریم که خداوند فرموده این سوره نصفش مال منه و نصفش مال بنده من. نیمه اول تا یه جایی مربوط به خداوند، از بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، که آیات 1 تا 4. آیه 5 و 6 و 7 هم مربوط به بنده است. از اینجایی که بنده شروع میکنه ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. این مربوط به بنده است. حالا سوال اینه که آیه 5 و 6 که یه درخواست توشه، یه اعلام توشه و یه درخواست. اعلام بنده اینه که میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی عبودیت و استعانت من فقط از توست. بعد یه درخواست توشه که اهدنا الصراط المستقیم. حالا سوال اینجاست که اگه بخوایم یه جایی از قرآن رو نشون بدیم که خداوند داره به این درخواست پاسخ میده، کجای قرآنه که پاسخ این درخواست اومده و خیلی پاسخ جالبیه؟ نگاه کنید آیه رو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما فقط عبودیت تو رو میکنیم و فقط از تو استعانت میطلبیم، پس اهدنا الصراط المستقیم، چون دیگه کسی رو نداریم که ازش یاری بخوایم، ما رو به صراط مستقیم هدایت کن. حالا اگه خداوند میخواد به این پاسخ بده، کدوم آیه قرآن پاسخ این درخواسته؟
قل هو
اگه
الله
حافظتون، بله، حالا ببینید سوال، کدوم آیه قرآن پاسخ این درخواسته؟ جواب
الذين قالوا ربنا الله
قل هو الله احد
خب دیگه،
انا يعبدوني هذا صراط مستقيم.
احسنت،
الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
احسنت، انا يعبدوني هذا صراط مستقيم، انا يعبدوني هذا صراط مستقيم. ببینید برعکس اینه، اینجا میگه که ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم. اونجا خداوند میگه انا يعبدوني هذا صراط مستقيم، عبودیت منو بکنید، صراط مستقیم اینه. پس صراط مستقیم صراط عبودیته. اینجا بنده میگه عبودیت تو رو میکنیم، ما رو به صراط مستقیم هدایت کن. خداوند میگه این عبودیت صراط مستقیمه. حالا کلمه مستقیم رو نگاه کنید، ما بچگی یادمون تاکسی میخواستیم سوار شیم، گفتم تاکسی ها فقط مسیر مستقیم رو دوست دارن، مثلا گفتی مستقیم وای میسادن، اما اگه اسم یه جایی رو میآوردی وای نمیسادن. مستقیم چیه؟ ما تصورمون از مستقیم، ما فارسی زبان ها، یه خط صافه. بعد مثلا حالا تو ریاضی هم
باشه
خوندیم که نزدیکترین فاصله بین
ملاقات
دو نقطه رو
رحیمی رو
بهش میگن خط مستقیم. با من نکته بود چون من متوجه نشدم، اگه
الان
سوال
نفرست
مطلبی بود ببخش. عرض کنم که ما تو ذهنمون اینه که یه خط مستقیمه، بعد فکر می‌کنیم این صراط مستقیم هم مثلا یه جاده صافه بدون اینکه پیچ و خم داشته باشه. در حالی که کلمه مستقیم در هر جای یه معنی داره، اصلا اصولا معنیش تو زبان عربی اونی که ما فکر میکنیم نیست. کلمه مستقیم وقتی به صراط که به معنای جاده و راه و مسیره نسبت پیدا میکنه، معناش اینطوری میشه که این جاده یه جاده ایه که در جاده بودن همه لوازمو داره. یه وقت هست که یه جاده استاندارد نیست، ماشینای توش تصادف میکنن، میگن نقاط حادثه خیز داره، امکانات جاده ای نداره، زیرسازی خوبی نداره. ولی یه وقت هست یه جاده است همه خصوصیات یه جاده خوبو داره. این جاده جاده مستقیمه. یه صراطی هست که این صراط مستقیمه. و نکته جالبم اینجاست که در قرآن کلمه سبیل هم داریم به معنی راه و جمع هم بسته شده به سبل، ولی صراط هیچ جای قرآن جمع بسته نشده. معلومه که راه های زیادی هست، اما صراط فقط یه دونه است. حالا این صراط در قرآن کریم به عبودیت ازش تعبیر شده، پس داریم به یه نکته دسترسی پیدا میکنیم که یک راهی هست به نام عبودیت که صراط مستقیم اینه. خداوند میگه ان اعبدونی، عبودیت منو به جا بیارید، هذا صراط مستقیم. خب حالا من این بحث رو همینجا نگرش میدارم تا یه چیزایی رو با هم ببینیم توی قسمت بعدی، بعد دوباره بهش برمیگردم. اینو گذاشتم برای تیکه دوم جلسه، تا اینجا اینو داشته باشیم. بریم سراغ سوره بقره. سوره بقره فصول مختلفی داره. فصل اول این سوره خیلی جالبه، فصل اول آغازینش. شما وقتی یه کتاب میخواین بنویسین، اولش باید بگین این کتاب چه جور کتابیه و به درد چه کسایی میخوره. خداوندم این کتاب خودش رو معرفی میکنه که این کتاب چه کتابیه و به درد چه کسایی میخوره. یه بار در سوره حمد کل محتوای این کتاب رو به مخاطب معرفی کرد که این کتاب کتاب برای چه کاریه که دیشب گفتیم. حالا در سوره بقره، در ابتدای سوره بقره، در فصل اول سوره بقره دو تا مطلب اساسی به ما میگه: یک، این کتاب چه کتابیه، برای چه کاریه؟ دو، و اینکه این کتاب به درد چه کسایی میخوره، کیا میتونن از هدف این کتاب استفاده کنن. هر دوی این سوالات رو تو آیه اول سوره بقره پاسخ میده. حالا اگه الف لام میم آیه اول بگیریم میشه آیه دوم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. دو تا سوال پاسخ داده شد. میگه این کتاب کتاب هدایته، پس کتاب ریاضیات نیست، تاریخ نیست، جغرافی نیست، در این حال که تاریخ توش هست، ممکنه خیلی موارد مختلفی توش باشه، ولی کتاب تاریخ نیست، کتاب داستان نیست، گرچه توش داستان هست. این کتاب کتاب هدایته و تمام موضوعات که در این کتاب مطرح شده حول محور هدایته. این همون قولیه که به آدم داده شد که بهش گفتن اهبطوا الی الارض، به زمین هبوط کنید، یه هدایتی خواهد آمد، و من تبع هدایه، کسی که از این هدایت من تبعیت کنه، این آدم لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، که حالا راجع به اون الان نمیخوایم صحبت کنیم که این چه معنایی داره. پس این کتاب کتاب هدایته و اینطوری هم نیستش که این کتاب به پیغمبر نازل شده. این کتاب حاصل کار تمام انبیای پیشینه. انبیای پیشین همه زمینه سازی کردن تا این کتاب به پیغمبر نازل بشه، البته به این تفصیل و به این عمق به هیچ کس جز پیغمبر نازل نشده. لذا قرآن به کسی نازل نشده. ورژن های بسیار با جایگاه دیگری از قرآن ارائه شده، مثل تورات، مثل انجیل، اونا ورژن های دیگری بوده که هنوز به این سطح، از به این عمق، به این اوج نرسیده بوده. اوج هدایت در این کتابه. حالا خودن این کتاب کتاب هدایت، پس قرآن خودشو معرفی کرد. پس شما در سلسله آیات که دارین مطالعه میفرمایین در طول این ماه مبارک رمضان یا در تمام طول عمر، عنصری که این کتاب میخواد ارائه کنه هدایت. دو، کی از این هدایت بهره میبره؟ یه هدن للمتقین، متقی از این هدایت بهره میبره. بلافاصله در آیات همین سوره که اگر الان سوره مقابل شما باشه اگه ملاحظه بفرمایید، در آیه ششم که وارد فصل دوم سوره بقره میشه، میگه ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. کسانی که کافر شدن، اینا چه تو انذار بکنی پیغمبر، چه انذار نکنی، اصلا ایمان نمیارن. لا یؤمنون، به قول ما معلم عربی همی، لا یؤمنون فعل مضارع دلالت بر استمرار میکنه، یعنی در هیچ لحظه اینا ایمان نمیارن. همینجا یه چیزی رو اعلام میکنه، میگه ببینین یه جاده ای هست به نام کفر، این جاده نامش جاده کفره. شما تصور نکنین که تو جاده کفر اگه کسی بره اون وقت گوشش سالم میمونه، این آدم دیگه انذار پذیر نیست. حالا ما میتونیم بعدا از خود قرآن سوال کنیم این چه جور جاده ایه، و واقعا هم بیان یه قراری باز با هم بذاریم از این لحظه، فکر نکنیم که این قرآن داره داستان کفار قریش رو میگه، این قرآن داره ساختمان آدم ها رو میگه. ما خیال نکنیم اینا ما نیستیم. شاید اگه ما بریم خصوصیات ان الذین کفروا رو بخونیم ببینیم در ما هست. درسته ما کافر اصطلاحی نیستیم، اما ممکنه کافر حقیقی باشیم. اصطلاحا به ما نمیگن کافر، ولی ممکنه یه سلسله از این صفات کفار یا منافقین یا همه شخصیت هایی که تو قرآن اومدن، که قرآن دو دسته شخصیت داره، شخصیت هایی در قالب مسیر سعادت، شخصیت هایی در قالب مسیر شقا. لذا در فصل دوم این سوره خصوصیات دو تا گروه از اهالی شقا رو داره بیان میکنه، کفار و منافقین. بعدم تا ما میگیم کفار و میگیم کفار قریش، نه اینطوری نیست. شاید این کفار الان که داره میگه من باشم، من اگه گوشم در طول زندگی بسته شده باشه که نه نشنوم نه انذار رو بفهمم، گوشم رو بسته باشم، من خب یکی از خصوصیات اینا رو دارم دیگه. حالا اگه پیغمبری هم بیاد منو انذار کنه، من نمیپذیرم، میگم اینا که تو میگی من اینا رو نمیشنوم، اصلا نفهمیدم اینا رو، نمیدونم چی داری میگی، درکت نمیکنم. امام زمانم هم بیاد باش همین کارو میکنم، چه بسا که در روایات آخر الزمان است که با امام زمان همین کارو میکنن. کیا؟ مؤمنین،
پس با حق
مسلمونا،
خودم اینا رو
مسجدیا،
بشورم.
فقها، اینا با
میگم
امام
تو
زمان همین
زهرا
کارو
میگم فقط
میکنن.
مهمون در
عرض کنم که با توجه به این مسئله در فصل اول این سوره دو تا کلید واژه به ما میده. کلید واژه اولین کتاب، کتاب هدایته. کلید واژه دوم، متقی رو هدایت میکنه. خب بعد در قدم بعد میاد متقی رو معرفی میکنه. بازم باید ما الان ذهنمون رو پاک کنیم از اطلاعات غلط قبلی که داریم که متقی کسی است که با تقوا باشد. بعد میگه تقوا یعنی چه دیگه، اونم میگیم پرهیزکاری. بعدم فهم کنیم فهمیدیم. بارها شما بزرگوارایی که پیگیری میکنید گفتگوهای بنده رو شنیدین که من از لغت اینو در آوردم دیگه، که تقوا ماده وقایه است، وقایقی، مصدرش میشه وقوا، طبق قواعد ابدال در زبان عربی واو قلب به ت میشه، میشه تقوا. وقایه یعنی مراقبه، وقتی میگه وقعیتو یعنی حفظش کردم. تو قرآن داریم سرابیل تقیکم الحر والبرد، لباسهایی که شما رو از گرم و سرما حفظ میکنن، مراقبه. این متقی که اینجا داره معرفی میکنه، که پارسال ما یه دقیقه راجع به صحبت کردیم، این متقی متقی فطریه، یعنی یه آدمی که به اهل مراقبه است، و به میزانی که این آدم مراقبه، مراقبه چی؟ مراقبه همه چی، مراقبه خودشه، مراقبه رفتارشه، مراقبه رفتارش با دیگرانه، مراقبه محیط زیسته، مراقبه حیواناته. در نتیجه اگه یه آدم یه جای دنیا مراقبت میکنه از حیوانات، این آدم تو این قسمت تقوا داره. البته مراقبت از حیوانات هم خودش یه داستانی داره. من داشتم با خودم فکر میکردم که اگه من بودایی بودم و به یه زندگی مجددی اعتقاد داشتم، آرزو میکردم تو زندگی بعدی گربه باشم، اونم در پارک قیطریه تهران. این پارک قیطریه تهران اینقدر غذا میدن به این گربه ها، وقتی تشریف میبرین همشون بنزه سه تا گربه گنده شدن، همه هم تلپ و طلوب افتادن زیر آفتاب، دارن آفتاب میگیرن، راه هم دیگه نمیرن از بس خوردن، یعنی 5 وعده در روز میخورن غذا آماده. گفتم این بهترین زندگی، اگه خدا یه تناسخ درسته ما تو زندگی بعدی گربه باشیم در پارک قیطریه. حالا از شانسمون موش میشیم، اونم تو فاضلابای یه جای دیگه. اینم کار درست نیستش که به محیط زیست و ما بریم توش دخالت کنیم، به گربه ها غذا بدیم. ما اینا باید طبیعی، این موشا تو شهر همه چاق و چله شدن، این گربه هم همه دارن خمیازه میکشن. ما تا حالا تو عمرمون ندیدیم گربه موش بگیره. نمیدونم این تام و جری رو از کجا ساختن. حالا حاشیه نرم، عرض کنم که داستان داستان مراقبه است. یعنی کسی که از مراقبه میکنه، عزم نداره. اگه داره مراقبه حیوانات، این به همین اندازه مراقبه داره، به همین اندازه متقیه. اگه مراقب محیط زیست، به همین اندازه متقیه. اگه مراقب رفتار اجتماعی خودشه، به همین اندازه متقیه. اگه مراقب رفتار خانوادگیشه، میگه آدمی که دنبال اینه که مواظب خودش باشه، این آدم به این صفات دسترسی پیدا میکنه، متوجه میشه که این عالم یه چیز دیگه هم غیر از این ظواهر داره. لذا نگاه کنید، میگه که یؤمنون بالغیب. اولین چیزی که میفهمه اینه که یه غیبی هست. غیب یعنی چیز غیر از این ظواهر، غیر از این که من میرم کار میکنم پول در میارم، انگار پول در آوردن یه چیزای دیگه هم داره. غیر از این که من به دنبال عزت اجتماعی میگردم، انگار یه چیز بعد مثلا میگه نگاه یکی دیگه هم انگار هست. متوجه میشه پس پرده این عالم یه غیبی هست که اون هم کار میکنه. این غیب یه سلسله ارتباطاتی رو برقرار کرده بین خودش و انسان که اون میشه صلات، و بین انسان و جامعه که میشه زکات. الذین یؤمنون بالغیب چون به غیب ایمان داره و یقیمون از صلات، صلات اقامه میکنه. این صلات منظور صلات اصطلاحی نیست، ارتباط بین خودش و اون غیب. و من مرزقناهم ینفقون، بعد متوجه میشه که یه وظایف اجتماعی داره. بعد متوجه میشه که پس باید این غیب برای این وظایف یک واسطه فرستاده باشه. والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، به واسطه ایمان میاره. بعد متوجه میشه که بابا این عالم یه باطنی داره، این باطن نامش آخرته، و بالآخرت هم یوقنون. این سیر تقوای فطریه. اون وقت چون تقوا به همینجا ختم نمیشه، این تقوای فطریه. خیلی مردم تو دنیا ممکنه اینو داشته باشن، و ما ایرانی ها و شیعه های امیرالمومنین هم که ادعا میکنیم ممکنه همینو نداشته باشه. ممکنه، حالا نگفتم نداریم، ولی ممکنه همین هم نداشته باشیم، و خیلی ها ممکنه داشته باشن. ولی اینجوری نیست که داستان سیر اینجا به پایان برسه. سیر انسان یه مراتب دیگه هم داره، باید از عالم غیب آدم رو یاری کنن. لذا میگه اولئک علی هدی من ربهم، یه هدایتی میاد از جانب پروردگارشون و مربیشون که اینا سوار بر اون هدایت میشن. و اولئک هم المفلحون. فلاح اینه. ببینید اولئک هم المفلحون وقتی نگاه میکنیم، ما معلم عربی ها به این ساختار میگیم ساختار حصر. یعنی اگه شما دنبال فلاح و رستگاری میگردین، فلاح و رستگاری اینه، این راه فلاح و رستگاری، نه چیز دیگه ای. و در این حصر خودش دو بار هم حصر کرده، یکی اون الف و لام سر المفلحونه، یکی هم همی که وسط آورده که ما بهش میگیم ضمیر فصل. یه اولائکه آورده، این اولائکه به معنی عظمته، یعنی این گروه عظیم الشأن، یعنی خداوند کسانی که اهل مراقبه آدمای عظیم الشأنی میدونه، براشون اولائکه به کار میبره. اول سوره قرآن و عظیم الشأن میدونه، براش ذالکه به کار میبره. ذالکه نشونه عظمته. آخر این آیه هم، آیه پنجم هم اولائکه به کار میبره، یعنی نشونه عظمت این آدم است. نشون میده آدمای متقی، متقی های فطری، آدم با عظمتی هم. و خداوند به خاطر اینکه اینا بنا به مراقبه از خیشتن دارن، برای اینا هدایت میفرسته. ازا میگه اولائکه علی هدی من ربه، علی به معنی استعلاس، انگار سوار شدن بر یک هواپیمایی که داره اینا رو اوج میده. این هدایت، یه بال پروازی از جنس هدایت. باز وقتی نگاه میکنی کلمه هدن رو نگاه کنی، یکی از چیزهایی که تو ادبیات میگن اینه، تو زبان فارسی هم برای من و شما مشابه داره. ببینید تو زبان فارسی اگه شما بگید که باد میاد، طوفان میاد، خب حالا اگه اینجوری بگید چه فرقی میکنه؟ اگه تو زبان فارسی بگید یه بادی میاد، یه طوفانی میاد، وقتی که یه نکره بهش اضافه میکنی، میگی یه بادی اومده، یعنی شنونده میفهمه او یه باد خیلی ناجور عظیم شتابان خراب کننده، معنی عظمت میده. هدن نکره است، میگه اولئک علی هدی من ربهم، یه هدایتیه که هدایت عظیمیه، هدایت ارزشمندیه. از جانب اونی که داره اینا رو پرورش میده و پروردگار ایناست. و اولائکه و این گروه عظیم الشأن و فقط این گروه عظیم الشأن هم که مفلحون هستند. فلاح یعنی رستگاری. همه مردم دنیا دنبال رستگاری میدوند. میگه رستگاری در تقواست و این قرآن به درد این آدما میخوره. یعنی کسایی که به دنبال مراقبت از خیشتنن وقتی بیان سراغ قرآن، سر سفره قرآن بشینن، یه دسترسی هایی در این مراقبه بهشون قرآن میده که اینا اوج میگیرن. الان با یه همچین کتابی شما روبرو هستین. بعد بلافاصله میاد دو تا گروه دیگر رو میگه. من نمیخوام خیلی به اینا بپردازم، فقط میخوام چند تا نمونه به شما بگم که ببینید تحلیل آیات چقدر عمق میده به فهم ما از آیات. میگه ان الذین کفروا، کسایی که حالا کافر شدن، خب در مقابل اون متقین، متقین چه خصوصیتی داشتن؟ فهمیده بودن یه غیبی هست. معلوم میشه این کفار، اینا کسانی که به این غیب اعتقاد ندارن، میگه با غیبی در کار نیست که. حالا ممکنه اینو بگه، بگه بابا نه قیامتی هست، نه غیبی هست، نه فلانی هست. ممکنم هست نگه، ولی عملش اینطوری باشه، اینم کافره. کسی که اعتقاد داره که قبر و قیامتی هست و حساب و کتابی هست و خدایی هست ولی هیچ آثاری توی عملش نیست، این چه اعتقادی داره؟ قیامتی هست ولی من ربا میخورم، پشتم اندازی میکنم، بیت المال اختلاس میکنم، برای دسترس پیدا کردن به امکانات همه شرافت ها رو زیر پا میذارم، به آخرتم ایمان دارم. این که این اینم جزء همینا میشه، این آدم که خدا یاری کنه ما نباشیم. میگه اینا که کافرن به این غیب، اینایی که کافرن، حالا تو انذار کن، هی بگو بابا یه حقیقتی هست، یه باطن این عالم ده. اصلا انگار نه انگار، سواء علیهم، چه تو انذار بکنی چه نکنی، اینا لا یؤمنون، ایمان نمیارن به این غیب. پس دیدین این کفار قریش نیست، این اینایی هن که این ایمان رو ندارن. حالا اینا چه جور آدمایین؟ میگه اینا کسایی هستند که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم. دقت بفرمایید، شما وقتی این آیه رو دارید میخونید اینجا باید توقف کنید، نباید ادامش رو بخونید برید جلو، چون اشتباه میکنید تو ترجمه آیه. این و علی سمع ختم و علی ابصارهم قشاوت جداست از اون تیکه قبلی. چه اثری داره این گفتگو؟ اثرش اینه، میگه خداوند بر قلوب اینها و بر شنوایی اینها مهر زده، در حالی که بر ابصار اینها پرده است. تو این حال مهر زده، یعنی نگفت خدا به ترجمه نباید بشه اینکه خدا به قلوب اینها و به سمع اینها و به ابصار اینها مهر زده، نه، بر ابصار، در حالی که ما به میگیم جمله حالیه. یعنی چی؟ یعنی این آدما چشم بصیرتشون رو بستن. اون قبلی ها بصیرت داشتن، نگاه میکردن به این عالم، میگفتن بابا یه چیز دیگه هم تو این عالم هست، اما اینا نمیخوان نگاه کنن به این چیزی که یه چیز دیگه تو این عالم هست، نمیگن این حرفو، قبول ندارن، یا نمیگن اصلا، یا نگاه نمیکنن. چون چشم بصیرتشون رو میبندن، آرام آرام قلبشون، که در فرهنگ قرآن کریم قلب مرکز ادراکه، نه ادراک مغزی، دریافت های شهودی، اونی که آدم درک میکنه، وجدان میکنه، مرکز ادراک وجدانیشون مهر میخوره، شنواییشون هم مهر میخوره. دیدیم باهاشون حرف میزنی اصلا نمیشنون. پناه بر خدا از این از دست دادن شنوایی. اگه شما حالا این چیزایی که من اگه میگم، اگه دوست داشتین یه جایی یادداشت کنین، بعد وقتی دارین جزخانی میکنین اینا رو پیگیری کنین. یکیش اینه، نگاه کنین ببینین اولین چیزی که به انبیا میگفتن، میگفتن ما اینا که شما میگین ما نشنیدیم، یعنی نمیخوایم، ما قبول اصلا نمیشنویم. ما نشنیدیم یعنی چی؟ اینه که شما یه چیزی به من بگی، میگه من والله همچین چیزی تو حالا نشنیدم، یعنی چون نشنیدم قبول نمیکنم، شنواییم تعطیله، من فقط چیزی رو میشنوم که قبلا شنیده باشم. این بزرگترین بلیه آدما بوده در مواجهه با انبیا، برای همین بوده انبیا رو نمیپذیرفتن. چون منتظر بودن انبیان بیان همون اینا میخوان و بگن. لذا پیغمبر میگفتن ائت به قرآن غیر هذا و بدله، یه قرآنی غیر از این بیار، یا این قرآن رو تبدیلش کن به یه چیز دیگه. عزیز من، پیغمبر نیومده همون که تو دوست داری رو بهت بگه، که مثل سخنرانی دوست دارن سخنران همون چیزایی بگه که اونا دوست دارن. اگه یه سخنران یه چهار تا چیز بگه که اینو مخالف عقیدشون، میذارنش سخنرانو کنار. چه یکم گوش کن، شاید که این چیزی که شو داره میگه داره یک تابوی بیخودی که شما داری رو داره میشکنه. خب پیغمبر اومده بگه آقا این مسیری که تا الان اومدی غلط بوده. میگه نه، من اینو راجبه این صحبت نکن، یه قرآن دیگه بیار، یا این قرآن رو تبدیلش کن به یه چیز دیگه. لذا توی این آیه اگه دقت کنید به دو تا چیز اشاره میکنه، یکی به قلوب، یکی به سمع، شنوایی. میگه خدا مهر میزنه به شنوایی اینا، خدا مهر میزنه به قوه ادراک اینا. چرا؟ چون اینا بصیرتشون رو بستن، پرده انداختن رو بصیرتشون. حالا ملاحظه کنید تیکه بعدیشو، میخوام بگم دقت در این آیه، دقت اندکی در این آیه چقدر معانی با خودش میاره بیرون. و لهم عذاب عظیم. خب شما میتونید این آیه رو اینجوری ترجمه کنید، که احتمال من 100% احتمال میدم تا حالا همینجوری ترجمه کردید، که اینا براشون یه عذاب عظیمی خواهد بود، یعنی بعد میمیرن و میرن تو جهنم و وقت به آتیششون میزنن و نمیدونم از این چیزا. ولی شما این جمله رو نگاه کنید، این جمله یه جمله اسمی است. هیچ کدوم از علامتهای آینده توش نیست. علامتهای آینده در زبان عربی مثلا یکی سینه، یکی سوف است. کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، این آینده است. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، این آینده است. یکی از علامت های آینده اعزاست. به همین خاطر شما خیلی جا توی آیات قرآن وقتی اعزا میبینید مربوط قیامت، اذا وقعت الواقعه لیس لها، اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا الشمس کورت. اما این آیه رو نگاه کنید، و لهم عذاب عظیم. این آیه اصلا توش نه سینه، نه صوفه، نه ازای، نه این شرطی است، نه ان ناسبه است. اینا علامت های آیندن توی زبان عربی. این جمله معنی حال میده، یعنی همین الان اینا تو عذاب عظیمن. چرا؟ چون دسترسی ندارن به اون غیبی، که اگر به اون غیب دسترسی داشتن تازه میفهمیدن لذت یعنی چی. مرحوم علامه طباطبایی از مرحوم آقای قاضی نقل میکنه، حالا من اون مقدماتش رو نمیگم چون موضوع صحبت جلسهمون نیست، فقط اون آخر آخرش رو میگم، که اون آخر آخرش دسترسی به توحیده. حالا از اینجا بعد جمله آقای قاضی رو نقل میکنم به نقل از مرحوم علامه طباطبایی. علامه طباطبایی هم این نقل در کتاب لب و لباب اومده، مرحوم آیت الله تهرانی در کتاب لب و لباب که کتاب درس های سیر سلوک علامه طباطبایی بوده، در بحث نیت، در بحث نیت این مطلب رو خیلی مفصلش رو آورده، که حالا این یه مطلب خیلی جالبیه. قبلا هم بعضی دوستان از من شنیدن اینو، تو جایی که موضعش بوده کل مطلب رو گفتم، الان نیاز نداریم کلش رو بگم، فقط آخرش رو میخوام بگم. آخرش آقای قاضی میگه وقتی بنده به این حال دسترسی پیدا میکنه، آنچنان لذتی بر جانش جاری میشه که تمام لذایذ دنیا در مقابل اون هیچه. من الان نمیتونم درک کنم که این چیزی که میگه چیه، چون من تجربهش نکردم، مگه شما دعا کنید توی ماه رمضان تجربه کنم. ولی یه کمی از لحاظ فکری و ریاضیاتی میتونم یه چیزی راجبش بگم که نزدیک بشیم، نزدیک نشیم، ولی یه کمی بالاخره از مثلا گنگ بودن مطلب بیاد بیرون، که ببینیم این چه حالیه. یه لحظه فکر کنید به این مطلبی که من عرض میکنم. ببینید دغدغه هاتون رو در نظر بگیرید، دغدغه هاتون رو مثلا فرض کنید یکی از دغدغه های عمده همه مردم تو دنیا دغدغه مالیه. حالا شاید بعضی نداشته باشن، ان شاءالله هیچ کس نداشته باشه، ولی بالاخره این هست دیگه، در که دغدغه های اولیه انسان دغدغه مالیه. فرض کنید یه آدم معتبری، مثلا دولت اون کشوری که شما توش زندگی میکنید، دیگه دولت معتبره دیگه، معمولا دولت اون کشور بیاد به شما بگه که ما میخوایم به شما مادام العمر ماهی مثلا 1,000,000 دلار حقوق بدیم، اینم سند نوشته میدیم دستتون، شما از این به بعد ما 1,000,000 دلار حقوق داریم. شما در این لحظه آیا تمام دغدغه‌های مالیتون به پایان نمیرسه؟ یکی از دغدغه‌های مهم زندگیتون برطرف میشه. حالا ممکنه شما بگیم ببین درسته دغدغه مالی دغدغه است، ولی ما یه دغدغه داریم مثلا تربیت بچه هامون. 100 میلیون دلار هم بدن تربیت بچه هامون رو چیکار کنیم؟ بگیم فرض کنید که مثلا الان امام زمان سلام الله علیه بیاد به من شما یه نوشته بده، به ما بگه ببین بچت با من، تو دیگه اصلا فکر نکن، از این لحظه به بعد تربیت فرزند تو با من. یه لحظه فکر کنید که شما چه دغدغه‌ای ازتون برداشته میشه. حالا فکر کنید که یک کسانی توی این سطوح مثل امام زمان، اصلا از امام زمان رو بذارین کنار، خود حق تعالی، حق تعالی بیاد بگه ببین از این لحظه تو با من، همه امور تو با من، و شما اینو حس کنید، نه که فقط توی کلام و گفتگو باشه، شما حس کنید که حق تعالی با تمام قدرت و سلطنتش تمام امور شما رو به عهده گرفت در مسیر سعادت، و اینو وجدان کنید، نه اینکه بگین. الان ما داریم میگیم، خود گفتنش هم کیف داره، ولی وجدان کنیم اینو که یکی، یعنی اون یکی که یکی حق تعالی است، همه امور ما رو به عهده گرفت. فکر کنید در یه لحظه شما چه حالی پیدا میکنید. اون وقت حالا فکر کنید آدمی که اینو نداره چه چی داره. امام حسین میگه مازا وجد من فقدک، کسی که تو رو نداره چی داره؟ و مازا فقد من وجدک. جمله آخری که میخوام بگم، پس این لهم عذاب عظیم مال آینده نیست، همین الان اینا تو عذاب عظیمه، همین نداشتن حق تعالی. توی قسمت بعدی حال منافقین رو میگه که فعلا ازش میگذرم، میذارمش برای فردا شب. ولی بعد از اینکه حال منافقین رو گفت، یه آیه میاد به این ترتیب میفرماید که در آیه 21 تا آیه 20 توصیف آل منافقینه. آیه 21 میگه یا ایها الناس، ای مردم، اعبدوا ربکم، دوباره من و شما رو به عبودیت دعوت میکنه، برگشتیم به صراط مستقیم. اعبدوا ربکم، این کلمه اعبدوا ربکم که گاهی به صورت اعبدوا الله اومده، تنها پیام انبیا بوده. تو گفتگوهات دیدین سال گذشته من نشونتون دادم آیاتشو تو بحثای ماه رمضان، تنها دعوت انبیا این بوده که یا ایها الناس اعبدوا الله، یعنی داستان داستان عبودیته، که در سوره هم گفت ایاک نعبد و ایاک نستعین. تا همینجا نگهش میداریم، انشالله فردا شب ادامه اینو میریم جلو، ببینیم خداوند چی مقدر کرده توی این گفت. ببخشید من 3 دقیقه هم اضافه رفتم از اون نیم ساعت خودم، در خدمت شما هست.
خیلی ممنون آقای رحیمی، لطف کردین. دوستان اگر سوالی دارن بفرمان.
ببخشید من میتونم یه سوال بکنم؟
بله دستاتون هم بالا کنین، خیلی ممنون میشم.
ببخشید، عذر
بفرمان.
میخوام. ممنون آقای رحیمی از لطفتون. با توجه به این عبارتی که فرمودین و لهم عذاب عظیم، حالا ما شاید اکثریت حتی ماهایی که ادعای ایمانم داریم، پس یه بهره هایی داریم از این میبریم،
از این عذاب عظیم،
ما صدام قطعه؟ بله
از این عذاب عظیم بهره میبریم. صداتون الان ندارم.
مریم جان از شما
سوال من این بود که
بپرسم، قطع شد؟
از این عذاب عظیم بهره میبریم
خودشون هم قطع
منظورتونه؟
شدن. بله،
بله، همینطوره.
آها، یعنی پس
ببینین
عبارتیه که هر کسی تحت تأثیرش قرار میگیره.
ببینید بو علی سینا وقتی عارف رو تعریف میکنه میگه العارف و حشون بشون، یعنی اگه بخوایم به زبان فارسی ترجمهش کنیم باید بگیم عارف کیفوره کیفوره. ما واقعا اینطوری نیستیم، ما کلی دغدغه داریم، کلی رنج داریم، کلی ناراحتی داریم، کلی نگرانی داریم، کلی اضطراب داریم، کلی غم و اندوه داریم. تمام این گرفتاری های ذهنی و فکری ما رو قطع ارتباط با منشأ عالمه. اگه ما با منشأ عالم ارتباط داشته باشیم که غم و اندوه نداریم. در نتیجه این اصطلاحاتی که توی توی قرآن کریم اومده اینا صفر و صد نیست. اینطوری نیستش که بگی که خب من الان دیگه من مؤمنم کافر نیستم. واقعا اینا درجات داره. یه درجاتی برای ایمان هست، یه درجاتی برای کفر هست، یه درجاتی برای نفاق هست. ما وقتی به خودمون نگاه کنیم ما یه ملغمه ایم، یه آش شل قلم کاریم. قرآن کریم میگه من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا. خداوند میگه کسی که از یاد من اعراض کنه زندگیش سخته. به میزانی که ما از ذکر الله بی بهره ایم زندگیمون سخته. هر جای ذکر الله داریم زندگیمون شیرینه. حالا اینا بحث داره که ذکر الله چیه، این داستان چیه. این بحث ها میتونه در جای خودش مفصل بحث بشه، چون که ما در جای خودش اینا راجع به صحبت کردیم. اما برای اینکه به آینده و به غیب احاله نکنیم، خیلی مسئله ساده است. مسئله خیلی ساده است. مسئله در دو تا کلمه قابل توضیحه. قرآن کریم در دو تا کلمه قابل توصیفه. دو تا کلمه بیشتر نیست. استقلال، عدم استقلال. ببینید تا وقتی که ما بچه بابا و مامانمون بودیم کیف میکردیم در از زندگی. هرچی سن و سالمون اومد بالاتر فهمیدیم ما یه کارایی هم باید بکنیم، مثلا باید بریم پول دراریم، باید بریم نمیدونم خونه بخریم، باید ازدواج کنیم، باید بچه همون. هرچی این مسئولیت هایمون زیادتر شد زندگیمون سختتر شد. هرچی بی مسئولیت تر بودیم در دوران کودکی کیفور بودیم. این یه مثال سادشه. حالا منظور نیست که ما الان بی مسئولیت باید باشیم ها. منظور اینه که ما تکیه گاهمون پدر و مادرمون بودن، برای همین راحت بودیم. تا وقتی تکیه گاه مالیمون پدرمون بود راحت بودیم. بعد که فهمیدیم حالا ما باید خودمون زندگیمون رو اداره کنیم، سخت شد کار برامون. داستان داستانه که آیا ما تو این عالم مستقلیم یا غیر مستقل در همه امور زندگی. قرآن کریم از اول تا آخر داره به ما اعلام میکنه، میگه شما غیر مستقلی. شیطانم با سپاهیانش از اول تا آخر دارن اعلام میکنن ما مستقلیم. داستان اینه. پس به میزانی که ما اتصال داریم به عالم غیب و این حقیقت در جانمون جا افتاده ما راحتیم، و به میزانی که نداریم دچار عذاب عظیمیم. پس واقعا ما هم شامل این آیاتیم. این عذاب نداشتن خداوند عذاب دردناکیه. ما نمیفهمیم ولی امام حسین میفهمه. امام حسین میگه ماذا وجد من فقدک، کسی که تو رو نداره چی پیدا کرده، و ماذا فقد من وجدک، کسی که تو رو داره چی کم داره. این آیا یه ادعاست یا یه حقیقتیه که ادراک باید بشه؟ خب ما چون مثلا امام حسین رو قبول داریم، دعای عرفه رو قبول داریم، این جمله هم قبول داریم، ولی قبول داشتن یه مسئله است، یافتن یه مسئله دیگه است. این که ما بدانیم که تو این عالم یه گنجی هست یه مسئله است، این که این گنج رو پیدا کرده باشیم در اختیار ما باشه و ازش خرج کنیم یه مسئله دیگه است. خب خیلی گنج تو عالم هست، تو بانک مرکزی هم کلی پول و طلا هست، تو بانک مرکزی آمریکا هم کلی دلار هست. اینا که گرفتاری امروز منو که حل نکرد. من میدانم که گنج هست اما دارای گنج که نیستم. ما همه دانای توحیدیم. داستان داستان دانایی توحید نیست، داستان دارایی توحیده. قرآن میخواد ما رو سیر بده، ما یه چیز رو بیابیم. به همین خاطر دائما از کلمه قلب استفاده میکنه. قلب اونیه که میابه، و داستان از این قرار است. تمام.
خیلی ممنون.
دوستان دیگه سوال دارن یا نه؟ مرسد جان بفهم.
سلام علیکم. سلام استاد.
سلام علیکم.
میخواستم بپرسم که به نظر من این شروع اول سوره بقره ذالک الکتاب، این لاریب هم خیلی مهمه استاد. هیچ وقت راجع به این لاریب خیلی صحبت نمیشه، چون به نظر من اصلا اصلش همینه که هیچ شکی نباشه. یعنی میشه
عرض
توضیح
کنم که بله بله عرض کنم که ببینید، یکی از کلماتی که یکی از ادبای عرب گفته بسیار کلمه ارزشمندیه. ایشون میگه که میگه قرآن رو شما به هر متخصصی که ارجاع میدین اون متخصص شگفت زده میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه الان من اگه راجع به طب صحبت کنم، یه مثال پزشکی بزنم، اگه یه پزشک تو جمع باشه میفهمه من پزشک نیستم. اگه راجع به مثلا اقتصاد صحبت کنم، یه اقتصاددان تو جمع باشه میفهمه من اقتصاددان نیستم. اما مثلا اگه راجع به کاری که من بلدم، من فقط معلم عربی هم دیگه، اگه راجع به مثلا قواعد زبان عربی صحبت کنم و یه متخصص زبان عربی تو جمع باشه، متوجه میشه من زبان عربی بلدم. خب شاید دیگران مثلا میگن به چقدر نکته های خوبی میگه، ولی یه متخصص میفهمه که درجه مثلا علم من مثلا چقدر، از 1 تا 100 مثلا 15، 10، 5 چیه. ایشون میگه هر متخصصی که به قرآن نگاه میکنه از دید تخصص خودش شگفت زده نمیشه. بعد یه مثال میزنه، دقت کنید به این مثال. میگه که در مصر باستان پادشاهانی که در مصر بودن دو گروه بودن. اونایی که اصالتا مصری بودن و بهشون میگفتن فرعون، اونایی که اصالتا مصری نبودن و بهشون میگفتن ملک. توی داستان موسی شما میشنوید که میگه فرعون اذهب الی فرعون انه طغی، اما تو داستان یوسف چی میگه؟ میگه ملک. خب حالا یه تاریخدان، کسی که با تاریخ باستان مصر آشناس، وقتی اینو بخونه چقدر شگفت زده میشه که قرآن کریم این لطافت تاریخی رو که هیچ کدوم از ما شاید تا الان نمیدونستیم رعایت کرده. ولی من و شما تا الان اینو نمیدونستیم. ایشون میگه نمونه های متعددی مثال میزنه، میگه هر متخصصی که به قرآن مراجعه میکنه شگفت زده میشه. خب حالا ببینین، من خودم یه معلم مدرسه‌ام و مثلا دغدغه کار تربیتی هم داشتم. امسال 31 سال معلمی منه و با مدارس زیادی هم توی تهران سر و کله زدم که دغدغه تربیتی دارن. خیلی هاشون هم مدارس درجه 1 تهرانن. هنوز هیچکی نمیدونه تربیت چجوریه، همه گیجن. اونایی که تازه یه قدم رفتن جلو فهمیدن که نمیدونن تربیت چیه، دنبال جلسه میگردن، دنبال تحقیق میگردن، دنبال نمیدونم یکی میگردن راجع به تربیت باهاش صحبت بکنن. حالا اگر واقعا متخصصین تربیت جمع بشن و به قرآن از دید یک کتاب تربیتی نگاه کنن، اونا میتونن بگن این کتاب هیچ شکی توش نیست در مسیر تربیت. من و شما فقط رو حساب اعتقادمون میگیم، میگیم در این قرآن هیچ شکی نیست. قرآن از اول خودش میگه ببین من یه کتاب تربیتی هم و هیچ شکی در من نیست. شک نکن که خب شاید این تربیت ما شاید زیاد داریم دیگه. مثلا اگه ما بگن که یه سبک تربیتی هست مثلا در کانادا، ما میگیم نکنه که این بچه های ما رو مثلا چیز کنه، فلان کنه، بهمان کنه. بعد مثلا میگیم سبک تربیتی عرفا، میبینیم اوه او این عرفا کلی دشمن دارن، کلی ها اینا رو تکفیر کردن. بگیم سبک تربیتی فلاسفه، آقا اینا انقدر دشمن دارن انقدر. بگیم سبک تربیتی مثلا صوفیا و درویشا، میگیم اوه او او اصلا طرف اونا که نرو. این بگیم سبک تربیتی روانشناسا، میگه آقا ولمون کن روانشناسی چیه، ما خودمون مکتب تربیتی داریم. شما رو هر مکتب تربیتی که دست بذاری یه انقلتی روش هست. قرآن کریم از آن که ببین من انقلت ندارم. یه چیز دیگه هم میخوام اضافه کنم، من امروز داشتم به این فکر میکردم، امروز جاتون خالی رفته بودم برای خودم پیاده روی داشتم، پیاده روی فکر میکردم که من این مطلب که ببینید شما وقتی به یه کسی توان میدین، خب مثلا فرض کنید که شما الان به خودتون میگی که من الان مثلا متوجه شدم که این رحیم، مثلا دارم میزنم، میگه من متوجه شدم که این رحیمی بی پوله، منم مثلا ثروت زیادی دارم، میخوام 1,000,000 دلار به این رحیمی پول بدم بره کیف کنه، یه زندگی راحتی داشته باشه. سوال من اینجاست که آیا مثلا اگه شما الان 1,000,000 دلار به من پول بدین، من زندگیم به سمت سعادت پیش میره؟ بله ممکنه مثلا با 1,000,000 دلار زندگی ظاهریم سعادتمندانه باشه، برم یه خونه خوب بخرم تو تهران. خب ولی آیا سعادتمندم میشم یا اینکه 5 سال بعد مثلا شما میگید که بابا کاش این پوله رو بهش نمیدادیم، رفت خونه رو خرید ولی زندگیش به هم ریخت با خرید همون خونه. شما الان مهربان هستی نسبت به من ولی علم نداری به شرایط من که آیا این پولی رو که میخوایی به من بدی برای من سعادت میاره یا نه. حتی ممکنه که شما در مقام تربیت من با اینکه اصلا میخوای منو تربیت کنی، مهربانم هستی، دوستم هم داری، در تربیتم میری 4 تا روایت پیدا میکنی که حرف خودتو نزنی، ولی ممکنه صدها جنبه دیگه باشه که شما به اونا توجه نکنی و با روایت منو گمراه کنی. چرا؟ چون دانش من و شما محدوده. حالا ممکنه ما دانش داشته باشیم، مهربانی نداشته باشیم به اندازه کافی. ممکنه پول داشته باشیم، مهربان نباشیم، پول رو بخوایم برای خودمون جمع کنیم، خسیس باشیم. ممکنه مهربان باشیم، پول هم داشته باشیم، ولی دانش نداشته باشیم که این پول رو باید کجا مصرف کنیم. لذا من و شما باید همه صفات رو با هم جامع داشته باشیم تا بتونیم هدایت کنیم. هم توانش رو داشته باشیم، هم دانشش رو داشته باشیم، هم امکانات هدایت رو داشته باشیم. خداوند همه اینا رو داره. در عین حال که قدرتمنده، در این حال دانشمنده. بسیاری از آدم قدرتمندن ولی دانشمند نیستن. مگه سران کشورها قدرتمند نیستن؟ ولی چون دانش کافی ندارن با همین قدرتشون کشورشون رو میبرن به سمت انحطاط. یه تصمیم غلط اقتصادی میگیرن کشورشون سقوط میکنه. یه تصمیم غلط سیاسی میگیرن. قدرت داره ولی عقل نداره، علم نداره. اما خداوند در عین حالی که قدرت داره دانش داره. این کتاب از من لدن حکیم علیم اومده. قرآن خودش نمیگه، میگه من لدن حکیم علیم، از جانب حکیم علیم اومده، از جانب کسی اومده که دارای حکمته و علم داره. لذا این تربیت شکی توش نیست چون هیچ باگی نداره، ولی هر تربیت دیگه شما جای دیگه پیدا کنه توش یه باگ داره. به همین خاطر خود قرآن وقتی از این حرف میزنه این جمله رو میگه، همتون اینو شنیدید، میگه فبه ای حدیث بعده یؤمنون. بعد از این قرآن شما میخواید به چی ایمان بیاری؟ یعنی دیگه چیزی کامل تر از این برای هدایت نیست. پس ما باید عینک قرائتمون رو برداریم، عینک هدایت بزنیم. من الان برداشتم دوباره زنم. هی نخواهیم قرآن رو قرائت کنیم، تلاوت کنیم، جزء تموم کنیم. امیرالمومنین میگه وقتی قرآن میخونی همتت این نباشه که سوره رو تموم کنی. ما همتمون نباشه اینه که سوره رو تموم. نمیخوام بگم جز خانی نکنید و بکنید، اینا با هم منافات نداره. میخوام بگم همتمون نباید فقط روی این موضوع باشه. بالاخره ما تو سال یه بار یه ماه رمضان گیرم میاد که یه دور قرآن از اول تا آخر بخونیم. خواهش میکنم این صحبت من منجر به این نشه که نخونید. اگه منجر به این بشه من حرف شیطانی زدم. بخونید حتما، جز خانیتون رو بکنید. همتمون منحصر در این نباشه، بگیم آقا ما یه جزخانی داریم ماه رمضون، یه دونم کندخانی داریم در طول سال. اون کندخانیمون مطالعه است. این داره یه ادعایی میکنه دیگه، بریم ببینیم راست میگه یا نه. داره میگه من کتاب هدایت، همین شکی هم در من نیست. بریم ببینیم ما رو هدایت میکنه. اگه هدایت کرد که فبه ها منه، و نکردم که میگه خب نکرد دیگه. این میشه داستان لاریب فی. یه جمله
بله،
عربی
منظورم
هم
همین
بگم، من
بود
باید
که
حتما نکته
اگر از
ادبی بگم تا خلاص شم.
ببخشید منظورم همین بود که
بله
اگر
بله فهمم.
من از
بله
اول همین لا ریب بره دیگه، خیلی به نظر من 99% حله. یعنی بیشتر من فکر میکنم که از اول آدم رو خودش کار کنه که شروع کنه از اینکه لا ریب، یعنی بدون هیچ شکی وارد بشه، مسائل حل
خب
میشه.
ببینید،
یعنی
این آخه
هدایت
دو تا مسئله، این آخه دو تا مسئله است. شما یه وقت تعبد داری نسبت به این لاریب فی، شما هم داری از تعبد حرف میزنی، میگی رو خودتون کار کنین که شک نداشته باشین برین جلو. من دارم از یه چیز دیگه حرف میزنم، من دارم از یه جامعه حرف میزنم که شک دارن. چجوری برن رو خودشون کار کنن که شک نداشته باشن؟ من و شما بر حسب تربیت هایی که داریم، از من همین الانم هم که دارم با شما صحبت میکنم، هر جا یه اشکالی پیدا میکنم توی یه بیانات دینی میگم کج فهمی خودته. هیچ جا من کجی هایی که تو بیانات دینی میبینم به دین نسبت نمیدم، میگم کج فهمی خودته. ولی الان شما با یه جامعه و نسلی سر و کار دارین که اینطوری نیستن، تربیتشون مثل تربیت من و شما نیست. نمیشه بهشون اینجوری بگی، بگی که ببین بیا اول اصلا هیچ شکی نداشته باش برو تو دامن قرآن. به اینا باید بگی که این قرآن یه ادعایی داره میکنه، میگه من کتاب تربیتم، و هیچ شکی هم توش. بیا برو توی این کتاب سیر کن، اگه تربیت شدی خب داره درست میگه دیگه. یا حالا بیام با خودمون رو راست باشیم، ترسمون رو بذاریم کنار، این راست میگه یا دروغ قرآن؟ اگه واقعا راست بگه ترس دیگه وجود نداره که. خب برو توی این دریا، مثل اینکه من شما به من بگی که ببین این حیاط خونه ما رو بکن توش الماس پیدا میکنی، خب دیگه من ترس ندارم که میرم حیاط خونه شما رو میکنم اگه الماس توش پیدا کردم پولدار شدم دیگه، اگه بعدم دیگه لازم نیست با شما مباحثه کنم و بحث کنم و اشکال کنم که نه شما داری خلاف واقع میگی. خب میگه برو بکن ببین هست یا نیست دیگه، منم میرم میکنم اگه بود ازش استفاده میکنم. این داست. البته میدونین که دامهای زیادی هم هست، یکی از دامهایی که سر راه ماست این ظاهرگرایی ماست، که من بیچاره همینجا وایسادم. ظاهرگرایی، ما گرفتار ظاهرگراییم، این ظاهرگرایی ما نمیذاره ما به قرآن دسترسی پیدا کنیم. الان شما ببینیم ما الان داریم 51 دقیقه است داریم صحبت میکنیم، تو این 51 دقیقه داریم چیکار میکنیم؟ داریم آیات رو میزنیم کنار، کلمات رو میزنیم کنار، میخوایم دسترسی پیدا کنیم ببینیم آیه چی داره میگه، و بعد احساس میکنیم که چقدر نکته ها باز میشه واسه آدم وقتی آدم اینجوری به آیات نگاه میکنه. خب حالا شما میخواید گیر کنید تو همین زارش، نه دیگه یه جهنمی هستش که این جهنم خدا بعد میدار آدمای بعد میندازه تو اون جهنم. بابا این آیه اینو نمیگه، این آیه داره میگه که اگه موحد نباشی عذاب عظیم زندگی، همین الان تو عذاب عظیمی، یه روزم پرده برداری میشه عمقشو میفهمی، الان اجمالا میفهمی بعدا عمقشو میفهمی. خب این میشه یه پرده از ظاهر، رفتیم رسیدیم به باطن. ارزمندم
خیلی ممنون
هم شرکت. شما دستتون بالا بود، سوالی دارین؟
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای رحیمی، ببخشید. من سوالم در مورد تقدم اعبدوا به تتقون بود توی آیه 21 که الان جوابم گرفتم، خدا خیرتون بده.
سلامت باشین.
من دکتر یه سوالم تو چت هستش.
بله، یکی از دوستان فکر کنم پرسیدن، گفتن چرا غشاوه بر چشم هست اما بر گوش نیست، درسته؟ همچی چیزی رو یکی از دوستان سوال کردن.
بله، اینا به خاطر ترتیب سیر انسانه. یعنی چی؟ یعنی اگر انسان چشم بصیرتش رو ببنده، آدم باید نگاه کنه و عبرت بگیره. اگه چشم بصیرتش رو ببنده، قدم بعدی اینش که هوشش بسته میشه، دیگه هم نمیتونه بشنوه. بعد که دیگه نتونست بشنوه، ادراکش بسته میشه. اینا سیر انسانه. قرآن کریم یه جای دیگه از این گفتگو اینطوری تعبیر میکنه، میگه لهم قلوب لا یفقهون بها، لهم آذان لا یسمعون بها، لهم اعین لا یبصرون بها، اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. اونجا از غفلت وارد میشه، یعنی آیه رو بعد از آخر و اولش ترجمه میکنه، میگه غفلت. اینجا میگه بصیرت، اونجا میگه غفلت کنی قلب تو از دست میدی، چشم تو از دست میدی، گوش تو از دست میدی، انسانیت تو از دست میدی، از مرتبه چارپایان هم حتی سقوط میکنی، میری در کانون گمراهی. این حاصل غفلته. اینجا از پردهی بر روی بصیرت صحبت میکنه. این بصیرته. بصیرت یعنی شما به دوروبرت نگاه میکنی. ببینید بصیرت درست همون داستان تقواست. وقایه یعنی مراقبه دیگه، یعنی آدمی که مراقبه. ولی حالا اگه این آدم مراقب نبود، اومد روی چشم بصیرت خودش پرده انداخت، قشاوه انداخت، اون وقت چی میشه؟ ادراک قلبیشو از دست میده، شنواییشو از دست میده، میره در کانون عذاب عظیم قرار میگیره. این ترتیب آیاته. در آیات قرآن کریم ترتیب مهمه، ترتیب ها رابطه های سببی هن بین اشیا، این اینجوری نشون میده این آیه. تمام.
اگه دوستان سوال ندارم، من یه سوال میخواستم بپرسم. اینکه شما فرمودین که کسی که توکلش کامل به خداوند باشه تو این دنیا به صلاح جز لذت چیز دیگه ای نداره، پس با این حساب یعنی میشه گفت به اندازه ای که ما تو این دنیا غم غصه داریم همونقدر از حق به دوریم، یعنی اتصالمون از حق. خب گاهی اوقات این غم و غصه هایی که انسان داره برای هدایته، اون چی؟
عرض کنم که ببینین ما کلمات وقتی که بهش دقت میکنیم، کلمات خیلی راهگشا و ارزشمندن. یه وقت هستش که شما از کلمه اندوه صحبت میکنی، یه وقت از کلمه دغدغه صحبت میکنی، یه وقت از کلمه اضطراب صحبت میکنی. مؤمن دغدغه داره ولی اضطراب نداره. توجه، مؤمن دغدغه داره ولی اضطراب نداره. دغدغه داشتن یعنی چی؟ یعنی مؤمن دغدغه هدایت داره، فکر میکنه، براش برنامه‌ریزی میکنه، مراقبه، ولی اضطراب نداره که او الان من داره قلبم مثلا میلرزه، دارم الان بدبخت میشم، الان دیگه نمیتونم مثلا قدم بعدی رو بردارم، مضطربم، تنم داره میلرزه، تپش قلب پیدا کردم. اینا توی کار مؤمن نیست. به همین خاطر میگه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. حالا در پاسخ به این سوال دو تا چیز رو باید در نظر بگیرید. نکته اول، سیر انسان به صورت یه طیفه. یعنی وقتی که به اون اوج ولایت دسترسی پیدا میکنه، اون اوج ولایت نقطه ای که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اون اوج ولایت، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، داره میگه اولیاء الهی. اولیاء الهی کیان؟ اولیاء الهی اینا تمامش، این گفتگویی که الان داریم میکنیم وابسته به لغت ها، اینا بحثای عارفانه و برداشت های شخصی و اینا نیست. ببینید، ولایلی به معنی پهلو گرفتنه. ولی کیه؟ ولی کسیه که خداوند امورش رو به عهده میگیره. این همون چیزیه که از آقای قاضی نقل کردیم، گفتیم وقتی اینجوری میشه آدم شاد میشه. اولیاء الهی کسانی که خداوند امورشون رو به عهده گرفته. خب حالا میگه الا، آگاه باشید که ان اولیاء الله، اولیاء الهی، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. به این کلمه دقت کنید، یکی از سعایات که اشتباه ترجمه میکنن اینه، میگن خوف ندارن، در حالی که آیه اینو نمیگه، میگه لا خوف علیهم، هیچ خوفی بر علیهشون کار نمیکنه. پس امور مخوف تو زندگیشون هست، یه جایی هم ممکنه خوف داشته باشن، ولی اون خوفه بر علیهشون نیست، به نفعشون کار میکنه. ولا هم یحزنون، البته هیچگاه حزن ندارن. حالا همین گفتگو در خطبه متقین هست که میگه قلوبهم محزونه، قلوب متقین محزونه. این حزن یه حزن دیگه است، این حزن حزن وصاله. یعنی چی؟ یعنی یه محبوبی که، یه محبی که از محبوبش دوره، تمام غم و اندوهش رسیدن به محبوبه. خب این حزن داره. از اینجا معلوم میشه خطبه متقین مربوط به انسانهای کامل نیست، ماره کسایی که در وسط راه هم. یه دلیل دیگه هم داره، دلیل دیگهش اونجایی که میگه عظم الخالق فی اعینهم و صغر ما دونه، عظم الخالق فی انفسهم و صغر ما دونه فی اعینهم، خالق در جانشون عظیمه، دیگران کوچکن در چشاشون. معلومه اینا هنوز میانه راهن، چون اگه کسی به مقصد رسیده باشه دیگه اصلا کسی غیر خدا رو مشاهده نمیکنه که کوچیک باشه در ذهنش. پس در طول مسیر حتی ممکنه شما حزن ممدوح داشته باشید، یعنی حزن هدایت، ولی وقتی به مقصد رسیدید دیگه اینم نداری. پس این حزنهای ما و غمهای ما و اندوهای ما، چه برای امور دنیوی باشه چه برای مسیر هدایت باشه، نشانه در راه بودن ماست و به مقصد نرسیدن ما. اصلا آدم وقتی که توی راهه اوضاش به هم خورده است، وقتی به منزل میرسه راحت میشه دیگه، میگه آخش رسیدیم به منزل. میگن یکی رفته بود حج برگشته بود، گفتن چطور بود؟ گفت خیلی خوب بود، ولی هیچ جا خونه خدا آدم نمیشه. اینجوری. چرا؟ چون شما وقتی به خونه خودتون میرسیم به قرار میرسیم. لا راحت للمؤمن الا عند لقاء الله، مؤمن هیچگاه راحت نمیشه مگر وقتی به لقاء الله برسه. حالا این لقاء الله برای یه عده تو همین دنیا حاصل میشه، برای یه عده بعد از مرگ حاصل میشه. انشالله برای ما تو همین دنیا هست حاصل بشه، نشدم حالا دیگه بعد مرگش حداقل بشه دیگه.
ببخشید یک ساعت شد، اما یکی از دوستان سوال کرده در چت که میشه معنی رستگاری رو بفرمایید، یعنی چی از نظر شما؟
ببینید، معنی رستگاری از نظر هر کسی یه چیزیه. اولا همه دنبال رستگاری هم. ولی هر کسی رستگاری رو در یه چیزی میدونه. یه کسی رستگاری رو تو پولدار شدن میدونه، یه کسی رستگاری رو توی قدرتمند شدن میدونه، یه کسی تو عالم شدن میدونه. اینا مصداقای رستگاری هن که آدم رو فرض میکنن. قرآن هم برای رستگاری یه تعاریفی داره. قرآن اینجا الان چی گفت؟ اولئک هم المفلحون. فلاح و رستگاری رو در این سیری که توی 5 تا آیه اول گفت معرفی کرد، گفت کسی که متقیه، به غیب ایمان پیدا میکنه، وظایف فردی و اجتماعیش رو نسبت به غیب انجام میده و به واسطه های غیب و آنچه که این آوردن ایمان پیدا میکنه، یه هدایتی از جانب پروردگار براش میاد، این آدم رستگاره. حالا یه جور دیگه اگه بخوام بگم، رستگاری هر موجود رسیدن به علتشه. رستگاری دانه سیب در چیه؟ کی دانه سیب رستگار میشه؟ وقتی مسیر کمالیشو کامل طی کنه. مسیر کمالی دانه سیب چیه؟ اینکه بره توی خاک، بشه نهال، بشه درخت سیب میوه بده. یعنی برسه به همونی که ازش اومده. رستگاری دانه گندم در چیه؟ در اینکه بیفته توی خاک، بشه خوشه گندم، گندم ازش بیرون بیاد. همون خوشه‌ای که اینو به وجود آورده بود. رستگاری هر موجود در رسیدن به علتشه. رستگاری انسان هم در لقاء اللهه، که انسان رشد کنه در این عالم، بشه خلیفت الله. این هم یه جور دیگهش. تمام.